ويا بهاب اشمي عذاب عز كربلاء اي صد هزار جان جرامي فداي تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلال و جزای تو.
طفل شیرم شیر نه تیر بلا را دوست دارم، طفل شیرم شیر نه تیر بلا را دوست دارم، تشنه کامم آب نه دریای لا را دوست دارم. از شب میلاد گفتم با زبان بی زبانی عاشق کرب و بلایم، کربلا را دوست دارم. مثل قاسم، مثل اکبر، مثل عمو، مثل بابا، اشک شب سوز درون حال دعا را دوست دارم. چشمهایم نیمه باز و رنگم از صورت پریده، از نوا افتادم اما نینوا را دوست دارم. پر زدم از دامن گهواره در آغوش بابا، وصل یار و دوش مصباح الهدا را دوست دارم. باید از تیر سه شعبه ذبح گردد هنجر من، باید از تیر سه شعبه ذبح گردد هنجر من، در ره جانان سر از تن جدا را دوست دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ولدک الرضیع، آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبته جدک الحسین علیه السلام. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و دلدادگان و عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سرتاسر جهان، در آستانه شب هفتم ماه محرم الحرام هستیم. عرض تسلیت و تعزیت ما به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم و همچنین خدمت شما خوبان، شبی که آمیخته شده با نام و یاد طفل شش ماهه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، آقا علی اصغر سلام الله علیه، طفلی که پیر طریق است، مرشد راه است، مورد توسل اولیای الهی بوده و هست. ما هم در این شب متوسل میشیم به دستان کوچک آن جناب، از ایشان تقاضا داریم که به حق جدشان آقا امیرالمؤمنین گره از کار و مشکلات شیعیان و محبین جدشون آقا امیرالمؤمنان علیه السلام باز کنند. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه سوگواره، ویژه بررسی تاریخی مباحث و قیام عاشورا از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه های گذشته استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری. حاج آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما جناب آقای صفایی و همه بینندگان عزیز برنامه، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها و عرض ارادات به ساحت مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه رو دارم و در همین آغاز برنامه همونجور که عرض تالی هم اشاره فرمودید، دست توسل به ساحت مقدس علی الرضی عبدالله رضی علی اصغر سلام الله علیه دراز میکنیم. و از این باب الحوائج و از این دم مظلوم، خداوند رو به این دم مظلوم قسم میدیم که هرچه زودتر فرج کلی رو برای همه بشریت بالاخص شیعیان اهل بیت علیهم السلام مقرر بفرماید در خدمت
ان شاء الله رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم، لطف فرمودید. خب موضوع برنامه پیرامون مباحث تاریخی است و بررسی وقایعی که اتفاق افتاده بالاخص در اون حالا مدت عاشورا. یکی از سوالاتی که مطرح میشه این هست که نقل شده است که در روز عاشورا، حالا یا شب عاشورا یا در روز عاشورا، اصحاب به قول معروف غسل میکنند، تنظیف میکنند، از آب استفاده میکنند. خب سوال اینجا مطرح میشه، اگر آب بسته شده بود، اگر کم آبی بود، چطور اصحاب شروع کردن تنظیف کردن، غسل کردن، این رو چطور میتوان پاسخ داد؟
بله، عرض شود که در دو سه برنامه قبل که مسئله آب رو مطرح کردیم، یعنی بحث منع آب در روز هفتم محرم به دستور ابن زیاد ملعون که منع آب صورت گرفت، اونجا اشاره شد که مواردی که ابا عبدالله سلام الله علیه تلاش کردن برای تأمین آب خیمه ها، که یک مورد جناب عباس ابن علی سلام الله علیه همراه با 50 نیرو که 20 پیاده بودن و 30 سواره و 20 مشک قدر متعقن از منابع 20 مشک و موفق شدن آب بیارن به خیمه ها، و یک موردم ابا عبدالله سلام الله علیه حالا به خرق عادت یا به طریق عادی از پشت خیام زنها 19 قدم برداشتند و کلنگی دست گرفتند و اونجا زمین رو حفر کردند و آب خوبی آشکار شد، اصحاب برداشتند و روزش خیلی مشخص نشد، اما طبیعتاً بعد از روز هفتم بوده دیگه، حالا هشتم بوده یا نهم بوده، آیا شب عاشورا بوده، خیلی مشخص نیست. و این دو مورد قدر متعقن از کسب آب هست توسط ابا عبدالله و اصحابشون. و گزارش هم اشاره کردیم از مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی که ایشون فرمود که در شب عاشورا، که مشخصه در اون نقل که قبل از اذان صبح بوده، که حضرت فرمودن که برخیزید از این آبی که هست، خودتون شستشو بدید، لباساتون رو غسل بکنید، وضو بگیرید و آماده بشید که این آخرین زاد شما از دنیاست، و همین کار رو کردن. و بعد دارد که نماز صبح رو اقامه کردن، که اون قرینه در اون گزارش هست که قبل از صبح بوده، در شب عاشورا بوده.
بله،
که اون هم نشون میده که پس تا شب عاشورا مختصر آبی باقی مانده بود، که حضرت این تعبیر رو به کار میبرن، طبیعتا از همین آبی که در این دو نوبت از روز هفتم تونستن تحصیل کنن، خب قاعدتا بعد از منع آب با قناعت طبیعتا سر برخورد کردن با آب. و عرض کردم مصیبت آب در روز عاشوراست عمدتا، طور عمده بخصوص اصحاب میجنگیدن و خب اهل بیت هم آب نداشتن و اینها. اما اون نکته که اشاره فرمودید بر اساس یک ظاهر تعبیری است در برخی از متون مثل تاریخ طبری، مثل انصاب الاشراف بلازوری، که عبارت رو حالا من میخوانم که ظاهر اون عبارت مهم این معناست که صبح عاشورا قبل از اینکه درگیری ها شروع بشه و سفارایی بشه میان دو سپاه، خیمه ای برافراشته شد و اصحاب به نوبت میرفتن داخل اون خیمه و تنظیف میکردن، تنظیف میکردن، یعنی بر موهای زائد بدن رو میزدودن و میومدن بیرون. و تطلا به نوره مثلا هست در این تعبیر طبری. خب این سوال خیلی وقت پیش میاد، معمولا جزء سوالاتی است که هر سال مطرح میشه، ما مواجه هستیم گاهی در فضای مجازی، میفرستن برای ما مثلا این چطور با کمبود آب سازگار، خود تنظیف بالاخره مقدار آب طلب میکنه، وقت طلب میکنه و اینها. عرض میکنم که این کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که دیر روز هم در برنامه معرفی کردم، معمولا معرفی کردیم در برنامه ها، کتاب بسیار ارزشمندی است، الان مقابل من هست در این دو جلد. وقتی که این کتاب تنظیم میشد از محضر استاد بزرگوار تاریخ، استاد مسلم عرصه تاریخ اسلام، جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی، ما خیلی استفاده کردیم در کار این مقتل، در جای مقتل مشورت میکردیم با ایشون، به خصوص مرحوم استاد پیشوایی که ناظر این مقتل بودن. یکی از نوآوری هایی که ایشون با اشاره ایشون در این مقطع صورت گرفت در همین قسمت بود که ایشون با دقتی که کردن در اون نقل مربوط به طبری که طبری عبارتی که میاره و با شواهد و قرائنی که از ایشون استفاده کردیم مشخص شد که دچار تصحیف شده عبارت، عبارت واژه به نوره نبوده، به تور بوده، واژه دیگری بوده، دچار تصحیف شده. عزیزان بیننده اهل فضل مستحضرید، وقتی میگیم تصحیف در متن روایت یا در سند روایت یعنی کلمه به کلمه مشابهش تبدیل میشه، مثلا اینجا به تور مثلا نقطه تاش یکیش میفته تصور میشه نونه و به نوره مثلا تصور میشه. گاهی مثلا از میکنم که واژه های مشابهی خب در تعابیر هست، مثلا سبعین و تسعین، خب خیلی وقت اتفاق افتاده و امثال اینها. و در اینجا این چنین، حال عبارت رو من میخونم در تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 423 و همینطور در انصاب الاشراف بلازوری که تقریبا معاصر طبری بوده در اونجا جلد 3 صفحه 395 این چنین آمده: فلما حضر الناس و اقبلوا الى الحسین، وقتی که این سپاه دشمن اونجا حاضر شدند و روی آوردن به سمت حسین سلام الله علیه، امر الحسین به فسطاط فضرب، حضرت دستور دادن خیمه ای نصب بشه و انجام شد. ثم امر به مسکن، خود این عبارات کاملا مؤید هست بر این استفاده که این استاد بزرگوار کردن، حضرت فرمودن که یه مسکی، مشکی آماده بشه. فمیث فی جفنت عظیمه او صحفت، در یک ظرف بزرگی این مشک آماده شد، به هر حال هم زده شد، عرض کنم که مهیا شد اون مشک. برای چی؟ خب مشخصه اینها برن داخل اون خیمه هر کدوم خود رو معطر بکنه، در واقع این به نحوی آمادگی برای شهادت هست. لذا در همین مقتل هم عنوان اون قسمت زده شده استقبال از شهادت، مثل دامادی که به حجله میخواد بره در عرصه عرص خودش رو معطر میکنه، مثلا در جایی که برای شادی میره خودش رو معطر میکنه، در واقع بحث استقبال از شهادت بوده با این مسئله. ثم دخل الحسین ذالک الفسطاط، اول نفر امام حسین سلام الله داخل این خیمه شد. فتطلا به نوره، اومده تو نقله از شهادت که طبری در حالی که به تور از طبق تشخیص استاد تطلا به تور، تور در واقع گفتن طبق همون تعریفی که در متون لغوی کردن، تور ظرف برنجی یا سنگی بزرگی که ازش استفاده های مختلفی می شده. شواهدش در گزارش های تاریخی هست که تور جمعش اتوار، یک ظرف بوده، ظرف بزرگی بوده. تطلا به تور یعنی از این ظرف مشک برداشت حضرت، و به تطلا یعنی باندن به بدن و استفاده کردن. اولین نفر ابا عبدالله سلام الله علیه وارد شد و سپس اصحاب به نوبت وارد این خیمه شدن، که حالا یک گزارشی هم هست که به اصطلاح غلام عبدالرحمن ابن عبدالربه اون ظاهر نقل میکند که او و بریر هر دو در صف بودن، منتظر بودن که داخل بشن و بریر شوخی میکرد با او، مزاح میکرد. او گفت که الان چه وقت مزاحه؟ گفت که تو میدانی که من اهل این چیزا نیستم، اما الان چیزی نمانده بین ما و از میکنم که رفتن با اون عالم و در کنار هورول این قرار گرفتن و داخل نعمتهای الهی شدن. یعنی خود این هم مؤیده، این عرصه عرصه در واقع استقبال از شهادت هست. و جالبه که مثلا در تجارب الامم ابو علی مسکوی که یکی از باز متون کهن تاریخی است، اونجا عبارت خیلی روشنتر هست. اون میگه و امر الحسین به مسکن فمیثفی جفنت عظیمت و اطلا، دیگه به تورم اونجا نداره که بگیم
اصلا نداره،
نداره. بله اصلا کاملا مشخصه که حضرت دستور دادن که یک مشکی آماده بشود. فمیثفی جفنت عظیمه، در یک ظرف بزرگی، خب برای اینکه کفاف بده برای این مثلا چند ده نفر، 70 نفر بله. مثلا و اطلا، اون رو حضرت به بدن ماله. کاملا اینجا مشخصه که مراد استفاده از این ماده خوشبوه. گزارش های مؤید بر این که واژه تور و جمعش اتوار در متون روایی تاریخی ادبی به کار میرفته. چند گزارش هست که در همین مقطع جامعه سید شهدا سلام الله علیه در اون قسمت و پاورقی آمده در بخش مربوط به استقبال از شهادت و حوادث صبح عاشورا. یکیش در همین تاریخ طبری هست در برخورد ابا عبدالله سلام الله علیه با سپاه حر، که قبلا هم روزهای قبل اشاره کردیم به این مسئله که حضرت سلام الله علیه از منزل شرف که عازم شدن به سمت ذوالحسن مواجه با سپاه حر شدن، در منزل ذوالحسن توقف کردن، مواجه شدن سر مثلا گرمای روز بود که ظهر بود یا قبل از ظهر بود، چون که بعدش نماز ظهر رو اقامه کردند و سپاه حر هم اقتدا به حضرت کردن. تو این گرما دیدن که هم سپاه تشنشونه هم اسبها تشنشونه، حضرت فرمودن که به یارانش رو به اینا آب بدید و عبارت این هست در تاریخ طبری جلد 5 صفحه 401: با امر حضرت فقام فتیتون، جوانانی برخواستن و سقوا القوم من الماء حتی اروعهم. اوج جوان مردی حضرت میگه اینها رو سیرابشون کردن، سپاه حر رو و حتی اروعهم سیرابشون کردن و اقبلوا یملعون القصاع والاتوار والتصاص، این تاس ها این ظرف ها اتوار این ظرف های بزرگ جمع تور، اینها رو پر میکردن از آب و یدنون ها من الفرس، به این اسب ها نزدیک میکردن که اسب هاشون آب دادن. که عرشبت که اینم یکی از شواهد هست داره بر این که واژه تور و اتوار به کار میرفته. و چند شاهد دیگر هست، مثلا در النهایه فی غریب الحدیث ابن نهایه ابن اطلیر جلد 1 صفحه 99 شواهدی راجع به واژه تور هست، زیل واژه تور که فی حدیث ام سلیم انها صنعت حیسا فی تور، می در حدیث ام سلیم هست که او یک حیسی یک کاچی حلوایی رو تهیه کرد فی تور، فی تور کاملا مشخص از اون ظرف در اینجا بله و هو انا اون فلان میگه یک ظرفی از میکنم که مس یا از سنگ که ظرف بزرگیست که گاهی آب درش میریزن و ازش وضو میگیرن. یا میگه و منها حدیث سلمان رضی الله عنه، یه حدیث دیگر از سلمان که لما احتضرت دعا به مسکن، هنگام احتضار سلمان یک مشکی رو طلب کرد، ثم قال لامرأته به همسرش گفت که او حفیه فی تور ای اضربیه بالماء، این مشکو در یک به اصطلاح تور در یک ظرفی این رو با آب آماده کن. و خب از مشک استفاده کرده در لحظه احتضار. جالبه که این اصحاب خاص اهل بیت علیهم السلام به استقبال مرگ و شهادت با این حال و این وضعیت می رفتن و لذا با توجه به این شواهد این مشکل حل میشه. بنابراین بحث استفاده از آب نبوده یک. و دوم این که اصلا معقول نیست که در صبح عاشورا تو اون وانفسا هر نفر به نوبت بره در اونجا برای تنظیف به اون معنا بدن، چون برای هر نفر حداقل 10 دقیقه یک ربعی حداقل وقت میبره. خب تا غروب عاشورا باید اینها مشغول این کار بوده باشن، اصلا معقول نیست. بله این برای ما قطع می و یقین میاره که مسئله چیز دیگری بوده و همین استفاده از مشک بوده و یک نمادی برای استقبال از شهادت بوده.
احسنتم. پس تنظیف رو قطعا میتونیم بگیم رد شده است.
مطلوب بله.
اون تا حالا غسل رو میتونیم بگیم جدلن که غسل که مثلا اولا که غسل اون زمان که به معنای غسل از الان نبوده که بله. سنت همین بوده که با اندک آبی اصلا غسل میکردن.
احسنتم. بله غسلشون روایت مرحوم شیخ صدوق صریحه که با این آب وضو بگیرید غسل کنید. بله. بزرگان مگاه با یک ظرف کوچک آب غسل انجام میدادن، مثل امروز نبوده که بدن وقتی که مانعی درش نباشه، چربی نباشه و اینها. خب اون زمانم من عرض میکردم به دوستان که چربی ها مثل امروز نبود، چون امروز گاهی انسان وارد این خیابون ها میشه، این دودهای چرب ماشین ها بر بدن مینشینه، خیلی بدن زودتر چرب میشه. وقتی بدن مانعی برش نباشه با ظرف اندکی آب غسل انجام میشه. برای ذات این تصور غسل امروزی در اون زمان نباید باشه، با مقدار اندک آبی که در تا شب عاشورا باقی مانده بود میتوان روایت مرحوم شیخ صدوق رو پذیرفت و اینکه به هر حال اون آخرین بهره اینها از آب رو در اون شب حضرت فرمودن چنین استفاده کنید.
احسنتم. خیلی ممنون و متشکر. واضح شد تقریبا این قضیه. حالا میخوایم ببینیم به مسائل جنگ و مسائلی که در خود روز عاشورا اتفاق افتاد. اینکه اصحاب چگونه می جنگیدند؟ آیا یک به یک می رفتند و تن به تن جنگ اتفاق می افتاد یا نه یک حالت جنگ عمومی اتفاق می افتاد. حالا در مورد اصحاب هست، در مورد خود حضرت سید الشهدا هم قاعدتا باید ببینیم که چطور بود وضعیت.
بله، من ترسیم کلی از روش از عاشورا داشته باشم در این ارتباط. در اذهان عزیزان بیننده ممکنه این سوال باشد که آیا فقط جنگ تن به تن بود یا عرض کنم که جنگ عمومی هم اتفاق افتاد. بر اساس ترتیبی که در از گزارش های تاریخی استفاده میشه که عرض شود که چون در مقتل ها گاهی به هر حال مسائل رو پس و پیش گفتن، باید با کنار هم نهادن مجموع گزارش ها به یک ترتیبی تقریبا میرسه در ارتباط با حوادث صبح عاشورا. اول صبح که خب نماز جماعت رو اقامه کردند و دیگه همه آماده شدن، با این چیزی هم که عرض کردم خیمه‌ای فراهم شد و استقبال از شهادت مطرح شد و شب عاشورا هم ابو عبدالله سلام الله علیه به همه فرموده بودن بعد از اون امتحانی که کردن و اذن دادن که اینها از این سرزمین برن، فرمودن اینها قصد من رو دارن و هیچ کس نرفت، اینو تاکید میکنن برخلاف اون چه که در دو سه تا از منابع متأخر حدود 100 سال اندی قبل مثل در اکسر عبادات فی اسرار شهادت ملا آقا دربندی و عرض میکنم که دمعت و ساکبام هم سال اینها که تو متون یکی دو قرن قبل هستن، قبل از اون هیچ گزارشی نداریم که شب عاشورا کسی ابو عبدالله سلام الله علیه رو ترک کرده باشه. یعنی اون کسانی که ماندن دیگه ماندن، اون کسانی که وارد سرزمین کربلا شدن همراه حضرت دیگه اون عقبات رو پشت سر گذاشته بودن، اون سختی ها رو دیده بودن و دیده بودن که اینجا دیگه امر شهادت
اونتا کاملا محاصره است. بله. اصلا راه فراری
نیست، راهی به کوفه نیست و از این طرف هم هر آمده و دست بردار نیست با این سپاه هزار نفره و اصرار داره طبق فرمان ابن زیاد بعد ابو عبدالله رو به صورت اسیر و تسلیم شده ببره پیش ابن زیاد که بیعت بکند و اینها کاملا مشخص بود. از اونهایی که ماندن ماندن و حتی دیروز هم اشاره کردیم که بعضی چند نفری ملحق شدن به تدریج در این چند روز که ابو عبدالله سلام الله علیه دوم محرم وارد کربلا شد، بعضی از کوفه خود رو معدودی خود رو رسوندن به ابو عبدالله سلام الله علیه و به هر حال حجت ها تمام شده و صبح اینها همه آماده شهادتن. ابو عبدالله هم بهشون خبر داده شما به شهادت خواهید رسید، جایگاهشون در بهشت رو بهشون نشون داده و شروع عرشمت که حوادث از صبح عاشورا با سفارایی بود. ابو عبدالله سلام الله علیه زهیر رو بر جانب عرشمت که راست قرار داد و حبیب رو بر جانب چپ.
بله.
میمنه و میسره. حضرت عباس رو هم قلب سپاه، این سپاه اندک 70 نفره عرشمت که این رو هم حضرت آراست، میمنه و میسره و قلب سپاه از قدیم این بود. حال سپاه هایی که یه مقدار از بکنم که بزرگتر بوده، چند هزار نفر بوده، این پنج قسمت داشته قدیم. به سال پنج قسمت بوده. بحث شرطت الخمیس هم که زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح هست بر این اساسه، در واقع این خمیس ناظر به سپاه بوده که پنج قسمت داشته، قسمت مقدمه داشته، ساق داشته، قلب داشته، میمنه، میسره.
بله.
دو پنج بخش بوده. یارانی از حضرت که نیروهای نظامی امیرالمؤمنین بودند و جزء سپاهیان حضرت بودند و عهد کرده بودند که از حضرت جدا نشند و به اصطلاح تا پای جان باشند، به شرطت الخمیس معروفند که زمان امیرالمؤمنین. اینجا ابو عبدالله علیه السلام سه بخش کردن، میمنه، میسره و قلب سپاه که حضرت عباس سلام الله علیه و قلب رو داشتن و آراستن سپاه رو و نوبت رسید به اتمام حجت، بحث جهاد تبیین که من تعبیر مقام معظم رهبری باید این تکرار بکنیم، این تکلیفی که همه بر دوش داریم و سیره معصومان علیه السلام بوده، سیره ابو عبدالله در عرصه کربلا چه قبل از روز عاشورا و نسبت سپاه هر رو اینها، حضرت چند بار برای سپاه هر خود بخونده در همون منزل و اینها، هی میخواد روشنگری بکنه، اصحاب حضرت خود بخوندن. لذا شروع روز عاشورا با اتمام حجت ابو عبدالله و سپاهیان مقابل هست که مفصله و حضرت رفت و سخن گفت و اینکه من چه گناهی کردم، مگر شما خودتون دعوت نکردید، مگر منو نمیشناسید، همتون حضرت مفصل بیان کرده. بعد از ابو عبدالله سلام الله علیه زهیر ابن قین میره این شخصیتی که مطرح بوده نزد کوفیان سرشناس و مطرح بوده، اون میره و اتمام حجت میکنه، سخن میگه. بعد بریر ابن خویر میره، اینم شخصیت مطرحی بوده و میره اتمام حجت میکنه از اون که با کوفیان. و تو این موقعیت هست که بعد از کلمات ابا عبدالله و اینها هر توبه میکنه، هر میاد. یعنی لحظه توبه هر در همین اول صبح هست، وقتی که میبینه که دیگه عرصه جنگ داره میشه و عرصه که دیگه عمر سعد قطعا عزمش رو جزم کرده بر مقابل ابا عبدالله، آمده اتمام حجت کرده، در نقطه مقابل اونها اعتنایی نکردند و تمسخر کردند و مخالفت کردند و اینها. لذا حالا عرض میکنم چگونگی توبه هر و مراحلشون. به هر حال این عرصه همون اول صبح قبل از اینکه درگیری بشه، هر میاد و با اون وضعیت توبهش رو اعلام میکنه و بعد میره خود هر میره برای اتمام حجت و به هر حال انذار و هشدار به کوفیان. عرض کنم که بعد از این مراحل هست که نبرد آغاز میشه با آغاز عمر سعد. عمر سعد ملعون میاد در میدان و تیری جولانی میده و تیری میاندازه به سمت سپاه ابا عبدالله و میگه شاهد باشید نزد امیر شهادت بده که من اولین تیر انداختم و اولین کس بودم. و جالبه که به هر حال وقتی که اینها میان، بعضی از اصحاب حضرت میخوان که به هر حال چه کنن، حضرت قبلش میفرماد که ما آغازگر جنگ نمیخوایم باشیم. این سیره مستمر اهل بیت علیهم السلام بوده، چه ابا عبدالله سلام الله علیه، چه امام حسن، چه امیرالمؤمنین، چه پیامبر. این کاملا قطعی است از جهت تاریخ، این سیره قطعی اینها بوده که هیچگاه آغازگر جنگ نبودن. این رو ما مسلمان ها در درجه اول و ما شیعیان به طور خاص سر بلند می کنیم در این عالم امروزی که برخی میان در مقابل اسلام رو و پیامبر رو امیرالمؤمنین رو به جنگ طلبی متهم می کنن، با سرافرازی می گیم که اینها اینچنین بودن، اینها آغازگر هیچ جنگی نبودن و هر جنگی بر اینها تحمیل شده. و بعد از اینکه این عمر سعد این کار رو انجام میده، یکی از اصحاب ابی عبدالله سلام الله علیه همون عبدالله ابن عمیر کلبی است که میره به میدان. بنابراین جنگ رو او آغاز کرد و بعدش هم دو تا غلام آمدن، سالم و یسار، دو تا غلام عبیدالله و اینها بودن که آزاد شده، اونها بودن افراد قوی هم بودن، اومدن به میدان و مبارز میطلبیدن. این عبدالله ابن عمیر کلبی رفت به میدان. شاید هم دیروز بود که درباره عبدالله ابن عمیر کلبی اشاره کردم. این از جمله پیوستگان به ابا عبدالله سلام الله علیه بعد از رسیدن به کربلا است. اشاره کردم او و او در کوفه میگه که وقت مشاهده کرد که در نخیله جمع شده مردم در یه تکاپویی هستن، تمرین نظامی میکنن. گفت چه خبره؟ گفتن دارن آماده میشن برای جنگ با حسین. گفت که من آرزو داشتم برم به جنگ مشرکان، الان گمان میکنم که رفتن به مقابله با اینها و کمک به ابا عبدالله سلام الله علیه کمتر از جنگ با مشرکان نباشه، ولذا حرکت میکنه میاد. همسرش هم اصرار میکنه که من هم باید با تو بیام و همسرش هم میاد و این کسیست که در کربلا با همسرش حضور داره. و اتفاقا اون ام وهبی که گاهی در روایات هست و تصور شده مادر این عبدالله ابن عمیره، نه، این با همسرش آمده و همسرش کنیه ام وهب داشته.
بله.
و اون نقلی که عرض شد در هم برنامه دیروز که جوان نصرانی که با مادرش مسلمان میشه و اینها، او گویا کس دیگری بود در نقل مرحوم صدوق اون آمده و این عبدالله ابن عمیر نیست. لذا این مدار خلط شده گزارش ها، این رو به همراه مادرش بعضن گفتن ام وهب و اینها، در حالی که این همسرش ام وهب، اون جوان نصرانی کسی دیگری قاره تمود نقل دیگرش. به هر حال این اولین کسی است که میره به میدان با اون دو نفر رو میکشه، جولانی میده و برمیگرده. در این لحظه این به شهادت نمیرسه و برمیگرده. با بازگشت این حمله دست جمعی شروع میشه. یعنی در عزیزان بیننده، در روز عاشورا سه حمله دست جمعی صورت گرفته، سه حمله عمومی صورت گرفته تا ظهر.
بله.
تا ظهر عاشورا سه بار حمله عمومی صورت گرفته. در حمله عمومی بار سوم و بار دوم تعدادی از اصحاب حضرت در اونجا به شهادت رسیدن. در بار اول نه، وقتی بار اول حمله کردن اصحاب حضرت با نیزه ها مقابل این اسبان دشمن قرار گرفتن و اونها ترسیدن و عقب کشیدن. این همراه با پیروزی اصحاب ابی عبدالله سلام الله علیه بود. پس سه حمله دست جمعی تا ظهر صورت گرفته، در میانه گاهی برخوردهای تن به تن هم صورت گرفته تا ظهر. از جمله برخوردهای تن به تن بعد از حمله دست جمعی اول شهادت بریر ابن خضیر. بریر میاد به میدان تبیین میکنه و جالبه که در مقابل از میکنم که پاسخی که یکی از دشمنان میده طلب مباهله میکنه. حالا اینم باز تفسیرشو بعد عرض خواهم کرد. طلب مباهله میکنه، مباهله میدانیم دیگه یک سنتی است که در قرآن کریم هم رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق امر الهی در سال نهم با نصارای نجران انجام داد. بعد از اون در سنت اسلامی هست که هر مسلمانی و هر شیعه ای میتواند اگر لازم شد مباهله بکند، یعنی عذاب خدا رو، لعنت خدا رو، عذاب خدا رو طلب بکند برای طرف مقابل که حاضر نیست سر خم کنه در مقابل حقیقت. در اینجا بریر با طرف مقابلش طلب مباهله میکنه و بعد جنگ میکنه، با بریر غالب میشه و اون رو به درک واصل میکنه. اما بعدش به بریر حمله میشه و بریر به شهادت میرسه. باز شخص دیگری عمرو بن قرظه انصاری باز اون به شهادت میرسه در یک جنگ تن به تن. باز در این مرحله حر ابن یزید ریاهی، یعنی حر اون زمانی که توبه کرد اول صبح رفت و یک جولانی داد و نصیحت کرد و برگشت خدمت ابا عبدالله، یعنی بعد از توبهش از اسب پیاده نشد، گفت من سوار باشم بهتر، منتها شهید نشد. در این مرحله مجددن حر میره و یک مبارزه تن به تن انجام میده، اما باز به شهادتش نمیانجامه، برمیگرده دوباره به خیمه ها. و بعد از حرم نافع ابن هلال جملی که شخصیت شجاعی بود از اصحاب حضرت، اون میره به میدان و نبرد تن به تن انجام میده. بعد از این هست که حمله دست جمعی دوم صورت میگیره و در این حمله دست جمعی تعداد شهید میشن، از جمله مسلم ابن اوسجه که اینجا میبینن که بعد از اینکه قبار به اصطلاح این نیروها خوابید، مسلم به زمین افتاده و حبیب میره به بالینش ابا عبدالله سلام الله علیه میره. و بعد حمله دست جمعی سوم که در این حمله اون عبدالله ابن عمیر کلبی به شهادت میرسه و همسرش هم میاد بر بالینش. عرض میکنم که اون همسرش هم به شهادت میرسه متاسفانه، با عرض میکنم که اون عمودی که غلام شمر میزنه بر سر این بانوی بزرگوار، از زنان به هر حال از شهدای زن هست در عصر کربلا. و عرض میکنم که دیگه ظهر میشه و بحث نماز و از میکنم که تذکر یا یادآوری نماز ابو ثمامه ساعدی.
احسن دو. بس در حقیقت میتونیم بگیم هم حملات دست جمعی انجام شده، هم جنگ به تن به تن هم بوده.
تا ظهر سه حمله دست جمعی با این تفصیلی که عرض کردم، در میانش گاهی حملات تن به تن بوده، اما عمده بعد از ظهر دیگه حملات مقابله تن به تن یک به یک هست که به شهادت بقیه اصحاب و سپس بنی هاشمی انجام.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم. اجازه می‌فرمایید یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینید و ان شاءالله مجددا خدمت شما برمیگردیم.
لالای گلم لالا، مهتاب اومده بالا، موقع خواب حالا، اما نه به زیر خاک، اما نه به زیر آخ مادر. لالای گلم لالا، مهتاب اومده بالا، موقع خواب حالا، اما نه به زیر خاک. گریه کن و سینه بزن. لالای چه شیرینی، روی ابرا بنشینی، خوابای خوب ببینی، اما نه به زیر خاک، اما نه به زیر خاک. لالای گل زهرا، عموش میاد از صحرا، آبو میاره سقا، اما نه به زیر خاک. اما لالای گلم لالا، بالا، مهتاب اومده بالا، موقع خواب حالا. که بچه شیر خوره آوردن آن که لالا گل یاسینم، گل پسر شیرینم، دومادی تو میبینم اما نبه زیر خاک، اما نبه زیر خاک، لالا نبه یه لالای علی اصغر، قربون قدت مادر، اما نه به زیر خاک. لالای گلم لالا، مهتاب اومده موقع خواب حالا، که لالای گل مریم میبری ز قلبم غم، قد که میکشی کم کم اما نه به زیر خاک. لالای عزیز جونم، نور چش گریونم، شمع شبای خونم اما نه به زیر خاک. لالا گل بارونی، لالایی پریشونی، گفتم میری مهمونی.
کردم خود را جدا از دامن پر مهر مادر، بر سر دوش پدر وصل خدا را دوست دارم. مرهم زخم گلوی من بود اشک محبان، دوستان من گریه و اشک شما را دوست دارم. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه سوگواره از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و در خدمت استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه سوالات متعددی اشاره شد. اول خب اشاره فرمودید به اون شبهه‌ای که در مورد تنظیف اصحاب در روز عاشورا و صبح عاشورا مطرح شده بود، و سپس اشاره فرمودید که شیوه جنگ چگونه بوده است. شیوه جنگ عمومی رو فرمودید، سه حمله رو فرمودید که قبل از ظهر انجام شد به صورت عمومی و سپس تن به تن. و اما حالا میرسیم به ظهر عاشورا، به اون وقتی که وقت اذان ظهر عاشورا میشه و یکی از یاران، حالا ظاهرا یکی از اصحاب، میگن که وقت اذان شده و نماز ظهر عاشورا اقامه میشود. میخوایم ببینیم که اولا نماز ظهر عاشورا چگونه اقامه میشود، آیا نماز تمام بوده به صورت قصر بوده، و آیا نماز عصر رو هم حضرت اقامه کردن یا خیر.
بله، یکی از فقرات خیلی مهم روز عاشورا بحث نماز ظهر ابو عبدالله سلام الله علیه، که درس های درش هست، و این که اصلا حرکت حضرت بر اساس برای اقامه نماز بوده. خوبه حالا به این آیه شریفه در سوره مبارکه حج اشاره بکنم که الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. دقیقا منطبق بر حرکت ابا عبد الله سلام الله علیه، کسانی که اگر قدرتی در زمین بهشون دادیم، اولین چیز اقاموا الصلاه، اقامه نماز. نماز ستون اصل است، و سپس امر معروف و نهی از منکر و ادای زکات و اینها که هستن. شالوده حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه بر این اساس بنا شده. و و نزدیک ظهر که شد بعد از اون تفصیلی که اشاره کردم، ابو ثمامه ساعدی از اصحاب خوب عبدالله سلام الله علیه اون رو کرد به عبدالله سلام الله علیه، گفت من میدانم که در رکاب شما کشته خواهم شد و به شهادت خواهم رسید، اما دوست دارم که خدا رو ملاقات بکنم در حالی که این نمازی که الان وقتش رسیده رو در کنار شما اقامه کرده باشم. و عرض کنم که حضرت دعا کرد در حقش و اینکه خداوند تو را از نمازگزاران قرار بده، یاد آوردی نماز رو، یاد کردی از نماز. مفهومش این نیست که حالا اگر او متذکر نماز نمی‌شد حضرت به یاد نماز نمی‌شد، این که قطعه دیگه به هر حال وقت نماز بود، امام به عنوان یک امام معصوم متوجه می‌شد، منتها اینکه یادآوری کرد و زمینش فراهم شد. زمینش به این شکل فراهم شد که ابو عبدالله سلام الله علیه ایستادن به نماز و به سعید ابن عبدالله حنفی و همینطور زهیر ابن قین و برخی دیگر چون یارانشون و نیمیشون رو فرمودن که به ایستن مراقب نمازگزاران باشن، نیمی دیگر به ایستن برای اقامه نماز باشه سر ابو عبدالله سلام الله علیه. این سعید ابن عبدالله حنفی مقابل امام ایستاد، سپر شد در واقع برای در مقابل امام ایستادن و حضرت به ابو ثمامه ساعدی عرض کنم که گفت که از اینها اجازه بخواه، از اینها فرصتی بخواه که ما اقامه نماز بکنیم. این شقی بدبخت حسین ابن تمیم یا همون حسین ابن نمیر که یک شخص در کربلا حضور داشت، فرد خیلی قصی و شقی بوده، در کربلا خیلی نقش ایفا کرده در مقابل سپاه عبدالله سلام الله علیه، بعدش هم که در خدمت عبیدالله ابن زیاد بود و در زمان قیام مختار هم در کنار ابن زیاد بود و کشته شد در مقابله سپاه مختار، سپاه ابراهیم ابن مالک اشتر با سپاه ابن زیاد، او به درک واصل شد تا اون وقت بود. این حسین از جمله کسانی است که ابن زیاد رو مأمور کرده بود که گذرگاه های کوفه رو مراقب باشه، کسی خارج نشه داخل نشه امثال اینها. این گفت که نماز شما پذیرفته نیست، که در نقطه مقابل گفته شد که حبیب ظاهرن گفت که ای احمق، ای نفهم، نماز آل رسول پذیرفته نیست و نماز تو پذیرفته است. اینقدر جهالت و عشقت که دوری از بر حقایق. و به هر حال اونا طبیعتا اذن ندادن، فرصت ندادن، از حضرت نماز خوف خواندن اصطلاحا. عزیزان بیننده، نماز خوف رو در قرآن کریم میتونید در آیه 102 سوره مبارکه نساء ملاحظه بفرمایید که تشریعش در زمان پیامبر در غزوه ذات الرقاء این تشریع شده و پیامبر اکرم هم این گونه نماز رو خوانده در عصر خودشون، تشریعش از زمان غزوه ذات الرقاء هست. آیه این هست در آیه 102 سوره نساء: و اذا کنت فیهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إجمال نماز خوف إن هست. خوف در عرصه نبرد دو رکعتی این نماز، مثل نماز قصر در سفر دیگه، اینجا هم در واقع در سفر هستن، نماز قصر شکسته است و به این شکلی که امام میست، گروهی از مسلمان ها به عنوان سپر مقابل امام میست مراقب هستند. از آیه هم استفاده میشه که دشمن دنبال این هست که به شما به اصطلاح تمایل بکند، مترصد حمله به شماست، شما لذا گروهی اسلحه‌شون داشته باشن مراقبت بکنن از تعداد از مسلمان ها، اون گروه دیگر بیان و اقتدا بکنن به امام و امام رکعت اول رو بخواند، اینها هم در اقتدا بخوانن، سجده کنن و برخیزن، رکعت دوم رو امام قیامش رو طول بده، حالا سوره دیگری بخواند یا در آهسته تر بخوانه، اینها رکعت دوم رو خودشون بخونند و نماز رو تمام کنند، برخیزند برن، اون گروهی که ایستادن برای مراقبت اونا بیان به رکعت دوم امام اقتدا کنند، همراه امام سجده کنند و رکعت دوم خودشون رو دیگه فرادا بعد بخوانند. این میشه نماز خوف طبق اونچه که در فقه هم آمده و آیه هم به خوبی این استفاده میشه و تصریح شده در نقل ها که ابو عبدالله سلام الله علیه نماز خوف خوندن در اینجا. و اینکه سوال فرمودید نماز عصر رو هم خوندن یا خیر، در نقل ها هیچ اشاره این نشده به این مسئله که آیا نماز عصر رو هم خوندن یا فقط به همون نماز ظهر فرصت شد اکتفا کردن. اما ممکنه که ما بر اساس یک روال، یک قاعده این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله یا امیر المؤمنین سلام الله علیه در سفرها جمع میکردن نماز رو.
بله.
و الان برخی از فرق اهل سنت اینها معتقد به وجوب جدایی کردن هستن، در پنج وقت خواندن، ظهر رو از عصر جدا کردن، مغرب از عشا جدا کردن، در حالی که در خود روایات اهل سنت هم هست که پیامبر اکرم در سفرها به خصوص یا در اونجایی که خوفی وجود داشته، جنگ وجود داشته، هر دو رو با هم میخوندن، گاهی گرما بوده، محضور وجود داشته، جمع میکردن. ممکنه بر این اساس بگیم که ابو عبدالله سلام الله علیه هر دو نماز رو قاعدتاً خونده، دو تا دو رکعتی به این شکل به صورت نماز خوف خونده، اما تصریحی در نقل ها نداریم. بالاخره قدر متیقن نماز ظهر رو حضرت به این شکل خواندن، اما اینکه نماز عصر نخونده باشند هم باز با توجه به اینکه حضرت خب میدانستند که این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، بعد از ظهر عذر و مشکل پیش خواهد اومد، میخوره بیشتر به این که حضرت اقامه کرده باشن نماز عصر رو. و در حینی که حضرت ایستادن برای نماز، اون سید ابن عبدالله حنفی متاسفانه دشمن صفاک کینه‌توز خارج از اسلام در واقع شروع کردن تیراندازی، انقدر تیر زدن به این سید ابن عبدالله، هم تو زهیر ابن قینم اونجا بود، تا بیشتر این سید که مقابل ابا عبدالله ایستاده بود تیر خورد و همونجا به شهادت رسید. جملات در لحظات آخرش در واقع شهید در راه نماز شد این سید ابن عبدالله، و جملاتی دارد که خدایا من به سوی تو میام در دفاع از فرزند پیامبرت و سلامن رو به پیامبر برسان، و شهادت داده بشه، فرشتگان الهی در پیشگاه پیامبر شهادت دادن که من تا آخرین لحظه در دفاع از فرزندش مقاومت کردم. و این یک مناجات اینچنین داره در اون لحظات آخر که در گزارش ها ثبت شده، و اشکان که این درس واقعا درس برای همه ما، اهمیت نماز که مثل ظهر عاشورایی در اون وانفسا حضرت این چنین اقامه نماز میکنه، یارانی در مسیر نماز به شهادت میرسن، اون وقت چطور میشه که با وجود یک چنین اهمیتی برای نماز بعض از ما خدای نکرده، یا بعض از جوانهای ما که اینها به هر حال اخلاص نشون میدن، عشق نشون میدن به ابا عبدالله، در جلسات هیئات تا دیر وقت شب شرکت میکنن، اما خدای نکرده ممکنه که در بحث نماز کاهل باشن، اول وقت نخوانن. به هر حال از میکنم که اون شرایط و آداب نماز رو به خوبی اقامه نکنن و توجه نداشته باشن.
احسنتون. خب خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به که چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده، من ترجیح میدم که یک مقدار بپردازیم پیرامون شخصیت عبدالله رضی، حضرت علی اصغر علیه السلام، که حالا امشب منتسب هست به این بزرگوار. اولا که خب میخوام ببینیم که در کربلا آیا اطفال شیرخوار دیگری هم بودند یا خیر، سن مبارک حضرت چند ماه بود، آیا گزارشاتی هم در مورد این داریم یا خیر، و حالا عرض توسل پایانی ما باشد بفرمایید.
بله. عرض میکنم از باز راجب جناب علی اصغر یا همون عبدالله رضی گزارش ها متاسفانه متشتت هست، لذا برخی بیش از یک طفل رضی رو قائل شدن، مثل مرحوم قاضی طباطبایی در اون کتاب ارزشمند اول اربعین ابا عبدالله سلام الله علیه، اونجاها ایشون حتی سه طفل رو مطرح کرده در کربلا، اما قدر متیقن از نقل ها یک طفل، یک شهید هست که اکثرا عبدالله یاد کردن نامش رو، عبدالله رضی یا عبدالله فررضا امثال اینها تعبیر کردن. در برخی از منابع عرض میکنم که مثل شاید تذکرات الخواص اینها با عنوان علیون الصغیر یاد شد، یا در دلائل الامامه باز جلوتر از اون در دلائل الامامه طبری از قرن چهارم به عنوان علی الاصغر ازش یاد شد، بنابراین علی اصغر هم در متون کهن هست. و منافاتی هم نداره که هم نام عبدالله باشد هم علی، به جهت این که ابا عبدالله سلام الله علیه اهتمام داشت نام پسرانش همه رو علی بگذاره، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، امثال اینها، و بعدی نداره که هم علی باشد هم عبدالله. و اینکه سنش چقدر بود، بعضی از نقل ها دارد که همون روز متولد شد، روز عاشورا رو روز تولد، مثلا یعقوبی در تاریخش دارد که همون روز متولد شد، آوردن حضرت کام بهش رو باز بکند، حضرت کام او رو باز کرد. عرض کنم که اما در برخی نقل ها دارد که او 5 ماهه بود، در برخی دارد که 1 ساله بود، در برخیش مثل نقل التواتر الکبری ابن سعد میگه 3 ساله بود. لذا در جمع بین این نقل ها با توجه به این که حرمله ملعون تیر به گلوی این طفل زد، باز این نکته هست. 2 گونه داریم نقل ها درباره این که در چه حالتی به شهادت رسید. در تذکرت الخواص سبت ابن جوزی که از منابع قرن 7 هست، اون اولین منبع هست که میگه که حضرت او رو آورد به میدان و اون جملات رو گفت: اگر دشمن من هستید به من رحم نکنید، به این طفل رحم بکنم. نقل که مشهوره در مجالس اینها میخوانند، این دم ترحمون فرحم حال رضی، به این طفل رحم کنید. در اون عرصه میدان تیر به گلوی علی اصغر زدن. اما اکثر گزارش ها این چنین بیان میکند که ابا عبدالله سلام الله علیه از کلام که آمد مقابل خیمه ها برای وداع با این فرزندش، برای وداع با فرزندش، و در آغوشش نشاند و تیر خورد. این که در آغوش میگن نشانده بود، پس نشون میده که نمیتونه هم روز به دنیا آمده باشه. بیشتر میخوره به اون طفل 1 ساله، چون 3 ساله هم باشه که شیرخوار نیست،
3 ساله دیگه شیرخوار نیست و بزرگی است.
پس با این قرائن که حضرت میگه در آغوشش نشان و حرمله ملعون تیر زد و رضی ام هست، همون نقل 1 سال که در تاریخ بلعمی آمده، در تاریخ بلعمی آمده، اون بیشتر قابل ترجیح هست نسبت دیگر نقل ها. اما کیفیت شهادت خیلی جانسوزه، خیلی جانگدازه. من خیلی وقتا وقتی که مصیبت علی اصغر رو میخوانم میگم ای کاش این نقل درست نباشه، همون نقل سبت ابن جوزی درست باشه. دلیلش همین است که خب دور از خیام باز این بچه رو به شهادت رسندن. اما این که حضرت آمده باشه برای ودا، طبیعتا هنگام ودا مادرش هم آمده، جناب زینب کبرا هم آمده، این بچه هم چه بسا آمدن و این صحنه رو دارن تماشا میکنن. حضرت دیگه آخرین لحظات اینا دیگه نمیتونن دل بکنن از ابا عبدالله، و در مقابل دیدگان رباب از که مادر جان سوختش از شود که این تیر به گلوی متحر جناب علی اصغر بخوره، و حضرت دارد که در نقرادار دست مبارکشون گرفتن زیر گلوی علی اصغر و مشت پر شد از خون گلوی علی اصغر و این خونها رو به آسمان پاشیدن و میگه یک قطره از خون علی اصغر به زمین بر نگشت. و در واقع این یک ودیعه است که ملائکه گرفتن و نگه داشتن این خون مظلوم. ولذا در روایت هست که خدا رو هنگام دعا کردن به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم قسم بدید. و چه خونی مظلوم تر از خون علی اصغر در صحنه کربلا؟ این طفل چه گناهی داشت؟ طفل چند ماهه، نهایتاً 1 ساله، او چه گناهی داره؟ و خیلی صحنه، صحنه جانسوزیه. یعنی اگر هیچ چیزی نبود داله بر مظلومیت ابا عبدالله مگر همین علی اصغر، این بهترین نماد مظلومیت ابا عبدالله و اوج شقاوت دشمن مقابل هست. و نکته آخر که عرض میکنم این که ابا عبدالله سلام الله علیه طبق نقل ها 2 جور نقل باز در اینجا داریم. یک جور داریم که بدن مطهر علی اصغر رو با خون گلوش آغشت،
بله،
حضرت دستشون رو گرفتن زیر گلوی او، مقدار با آسمان پاشیدن، مقدار بدنش آغشتن با این خون و آوردن گذاشتن کنار بقیه بدنها. این یک نقله. نقل دیگری هست که حضرت رفتن گودالی کندن و علی رو دفن کردن. من به نظرم نقل دوم درست سر هست. دلیلش هم این است که خب اجساد شهدا اونجا هست، اجساد علی اکبر و قاسم و شهدای دیگر اونجا هست، اما ابا عبدالله نمیخواد چشم این مادر هی بیفته به بدن علی اصغر، لذا طبیعتا حضرت رفته و پنهان کرده بدن علی اصغر رو از دیدگان و ایکاشون نقل های در متون متأخرتر هست، اونهایی کاش درست نباشه که این دشمن شقی بعد آمدن حتی به بدن علی اصغر هم رحم نکردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله،
صلی الله علیک و ابا عبدالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. احسنتم، تشکر میکنم جناب استاد جباری بزرگوار، انشالله که موفق و معید باشید و در زیر سایه این خیمه همچنان مشغول خدمتگذاری باشید. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان و عزاداران، از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض میکنیم که یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا جدا لند و بنک سوا و مسا، ولا ابكي ان على بدل الدموع دما، صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، کار مادر گریه و آه جد غریبه، دیده به راه هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان، هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان.